چند هزار سال پیش رو تصور کنین. جایی توی خاورمیانه دختری با معیارای زیبایی اون موقع که داشته خسته از چند ساعت پیاده روی برای پیدا کردن دونه های پراکنده گندم و جو لابلای کوه و دشت و دمن به خونه برمیگشته. خونش یه غار بین دره های قشنگ که یه رودخونه اوسطش میگذره. یه جایی توی ترکیه یا سوریه یا عراق یا شایدم ایران. یه جایی درست وسط شرق. دختر قصه ما آوازخون و سرمست میخرامیده که پاش گیر میکنه به یه سنگ و مشتی از اون دونه ها میپاشه روی زمین گلی اطراف رودخونه. بین خستگی و ترس از شب و برداشتن دونه ها، خستگی برنده میشه و دونه ها رو ول میکنه به امون خدا و برمیگرده توی غار پیش یار. یاری که تازه از شکار برگشته و میگه زن، اینم غذای امشبمون، ببینم چی کار میکنی. زن هم دونه ها رو با آب یا شاید هم شیر بار میذاره روی آتیش تا حلیمی، فرنی، سوپی، چیزی از اون دونه ها رو با کمی گوشت کبابی بده خونوادش تا نوش جون کنن. چند روز بعد که از شر رعد و برق و بارون خلاص شدن و صبح از غار زدن بیرون، یه چیز عجیبی میبینه. میبینه که چند تا گیاه اطراف رودخونه جوون زدن، این همونایی که هر روز چند ساعت باید تو کوه و دشت دنبالشون بگرده. پیش خودش میگه خدای من، اینا برگاشون این همون برگای دونه هاییه که من دنبالشونم. یعنی میشه من دیگه این همه راه نرم هر روز دنبال این دونه ها؟ وایسا ببینم، نکنه اینا همون دونه هاییه که از دست من ریختن رو زمین؟ چجوری اینجا سبز شدن؟ دختر گالیله یا شاید هم داوینچی زمان خودش بود. هرچند دیگه نامی ازش نموند، ولی اون یاد گرفت دونه ها رو اهلی کنه و اولین بارقه های کشاورزی زده شدن و بنیاد تمدن و اقتصاد جهان با یک جانشینی این خانوم و یارش استارت خورد. یه دونه کاشت و 10 دونه برداشت کرد و از دامستیکیشن اینطوری رونمایی شد. کسی چه میدونه؟ شاید ما از نسل همین دختر شرقی هستیم، دختری که پایه‌های محکم تمدن بشری رو تو زمین کاشت. به نام خدا. سلام، من مریم فتاح هستم و به دومین قسمت از پادکست مزگو خوش اومدید. توی هر قسمت مزگو من داستان یه مزه رو برای شما تعریف میکنم. این قسمت قراره درباره یکی از قدیمی ترین غذاهای بشری صحبت کنیم. غذایی که تا همین الانشم بعد چند هزار سال هنوز هم قوت قالب خیلی از مردم دنیاست. خب آسیناتونو بالا بزنین که قراره امروز از لابلای 1000 تا قصه، قصه نون رو بکشیم بیرون و امروز قراره دستامون کلی آردی بشه. مثل هر زنی تو اون دوره، دختر شرقی قصه ما وظیفه جمع‌آوری دونه گیاه‌ها رو به عهده داشت. مادر شرقی خلاق قصه ما کم کم با کم و زیاد کردن آب فرنی و رنگ و لاب دادن بهش به یه خمیر چسبنده رسید که خدا میدونه چه جوری به این نتیجه رسید که اون رو روی سنگ صاف و داغ روی آتیش یا زیر آفتاب بذاره که بپزه و اولین نون تاریخ بشریت رو بذاره جلوی چشمای از تعجب گشاد خانوادش. روزها میگذرن و سالها پشت سالها و نسلها پشت نسلها میان و میرن و میان و میرن و نون روز به روز وضعش بهتر میشه. دیگه کمتر سفته، کمتر باید جویدش و خورده دونه های کمتری لای دندونات میمونه تا میرسیم به دوره مصری های با کلاس، یعنی 25 قرن قبل از تولد مسیح. مصر تو اون زمان از لحاظ رشد و شکوفایی و دبدبه و کبکبه زبان زده همه بود و اون چه که از نقاشی های مقبره های فرعونای مصر و اهرام دستگیرمون میشه اینه که مصری ها اولین کسایی بودند که یه تکونی به روش پخت نون دادن و به یه تکنیک های نوینی برای درست کردن نون رسیدن. از تولید آرد خالص‌تر و لطیف‌تر گرفته تا روش‌های ساویدن مدرن و تخمیر و استراحت دادن به خمیر که باعث میشه هوای بیشتری لای خمیر بره و نونمون لطیف‌تر شه. و همه اینا کارایی بود که منجر به تولید نون با کیفیت تری شدن. توی مصر هم مثل مردمان قدیم پخت نون کاری کاملاً زنونه بود. از آرد کردن گندم و جو و هر دونه‌ای که دم دستشون بود تا الک کردن و ورز دادنش گرفته و پختش همشون مسئولیتش با خانوما بود. حالا من تو فانتزیام این فکر میکنم وقت پخت نون و ورز دادن خمیراشون از اون خط چشمای جذاب و چشاشون داشتن این خانوما. تصور کنین یه مادر مصری با 10-12 تا بچه قد و نیقد داره سر و کله میزنه و هی تذکر میده و سر و کله میزنه و وسطش هم نون میپزه. این بین میگه هی پسر مواظب باش آب خفه نشی و بعدش دوباره میره سراغ گندماشو اونا رو روی سنگ میسابه. هی میسابه و میسابه و میسابه تا ازش یه آرد به دست بیاره. بعدش باز وسطش داد میزنه هوی بچه گیس اون خواهرتو نکش. بعدش اون آرد رو میریزه توی وان سنگی و توش آب اضافه میکنه و یه ذره روغن و کلی ورزش میده. انقدر ورز میده تا از کتوکول میفته. آخرش اون پسر شیطونش رو صدا میکنه و میگه بیا با اون پاهات این خمیر رو بکوب بلکم کمی از این انرژیت خالی شه. دیگه جون نمونده برام. بعدش دست دخترکش رو میگیره و میگه بیا این گیسای دست جاروتو ببافم. خلاصه این خمیر لگد خورده و نخورده لا پستو ول میمونه. و زن مصری با دو دست جادوییش از این ور به اون ور دنبال ردق و فتق کارای خونه. خمیر پف میکنه و پف میکنه و پف میکنه تا اینکه از ظرف میزنه بالا. تا وقتی که آقای خونه میرسه و زنش بهش میگه بیا بیا این تفاتو بگیر. خمیرم سر رفت. حالا امشب همینو میدم بخورید تا دفعه دیگه اینقدر برای من کار نتراشید. اوه 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 چه بوی ترشی هم میده. مامان عصبانی قصه خمیرها رو تو کاسه های مخروطی شکل سفالی میذاره و در همرم خوب میبنده و چف میکنه. بعدشم میذاره توی اجاق یا تنور. نتیجه وقتی از تنور در میاد برخلاف تصور ما مورد پسند بچه ها قرار میگیره و دلشون بازم از اون نونای نرم و لطیفتر مادرشون میخواد. بچه ها پوز نون مامانشون رو به دوستاشون میدن و مامانا دور مامان قصه جمع میشن و ازش رسیپی نون جدید و لطیف رو میخوان. کم کم نون نرم و لطیف جای اون نون خشک و سفت رو میگیره و اینجوریه که اولین بارقه های استراحت دادن به خمیر توی تاریخ زده میشه. تاریخ نگارا معتقدن که اولین بار تخمیر نون رو مصری ها انجام دادن. حالا تخمیر نون چیه؟ تخمیر یه واکنش شیمیاییه که باعث میشه که نون سریع‌تر پف کنه و هوای بیشتری لاش بره و خمیر نرم‌تر شه. حالا مصری‌ها با ریختن آبجو تو خمیر نون اولین تخمیر رو توی دنیا انجام دادن و خدمت بزرگی به صنعت پخت نون کردن. آشوری‌ها هم روش پخت جالبی داشتن. اینکه خمیر رو توی ظرف سفالی از قبل داغ شده میذاشتن و درش رو محکم چفت و بس میکردن که هوا توش نره. بعدشم اونو توی خاک دفن میکردن تا به تبعیت از قانون هی باکس به آرومی با گرمای خودش بدون هدر رفت انرژی بپزه. و خاک مثل یه عایق عمل میکرد. اما اکثریت معتقدن که مسیر اصلی تهیه نون و تنوع تو تهیه نون رو مدیون خلاقیت یونانی ها هستیم. یونانیان اولین کسایی بودند که فرهایی با در از جلو باز اختراع کردند. ولی قبل این اختراع خمیر رو زیر یه شیء شبیه زنگ کلیسا میذاشتن تا نون زیر خاکستر بپزه. توی یونان باستان غذاها به دو شکل بودن. یا نونی بودن یا نونی نبودن. به غیر نونی ها اپسون میگفتن و به عنوان تاپینگ روی نون میذاشتن و میل میکردن. انواع پنیر و کره و زیتون و گوجه و پیاز و سبزیجات و ماهی و گوشت و غیره و زالک اپسونایی بودن که میذاشتن روی نون و نوش جونشون میکردن. الان دیگه باید صدای جیرینگ جیرینگ افتادن 2000 بیاد. امروز ما به این روش اپسون خوری میگیم پیتزا خوری. تو یونان چون گوشت گرون بود اکثر آدما روی نون مسطح و نازکشون یا سبزی و پنیر میذاشتن و با زیتون و گوجه میخوردن یا با ترشی ماهی و پیاز حالی به شکمشون میدادن. چون تو یونان اون موقع ماهی شاه غذاها بود. البته بین مردم شرق آسیا هم این روش خوردن باب بود. منتها جای نون غذای اصلی برنج بود که کنارش از سبزیجات و گوشت استفاده می کردن. یونانی ها هم از لحاظ مزه و هم از لحاظ تنوع انقلابی توی پخت نون به پا کردن که بر حسب مراسم و مناسکشون نون مخصوص خودشونو داشتن. توی یونان هم مثل مصر پخت نون یک کار کاملا زنونه بود و شبیه یه رقص گروهی بود و بین حرکات افراد هارمونی وجود داشت که منو یاد نونوهای سنگکی خودمون میندازه که یه رقص پای خاصی دارن. یکی نون رو پهن میکنه رو تخته، یکی ورزش میده، یکی کنجد میپاشه، یکی هم اونو میذاره تو تنور. یه نظم تو حرکات هست که موزیکش رو فقط شاطرای اونجا میشنون. تو یونان هم پخت نون گروهی بود. اونقدر ورز دادن و شکل دادن و میوه و دونه روغنی کم و زیاد کردن و تخم مرغ زدن و روغن زیتون و سیر و پیاز و چاشنیش کردن و اونقدر قروفرش رو زیاد کردن تا رسیدن به کیک. کیک ها مناسبت داشتن و خوردن هر کدوم زمان خودش رو داشت. همینو فقط بگم که کیک عروسی تفکرش از یونان قدیم میاد. حالا تو قسمت‌های بعدی از خود کیک بیشتر براتون میگم. نون تو یونان و خیلی از جاهای دنیا مقدس بود و در شأن خدایان. هر خدا نون مخصوص خودشو داشت. خدای زایش یکی، خدای جنگ یکی، خدای صلح یکی که در کل 72 نوع نون مختلف رو برای خداهاشون کنار گذاشته بودن. و در کنار دو تا ماده مقدس دیگه یعنی شراب و روغن تقدیمشون می کردن. در همین راستای مراسم دینی میشه به مراسم عشای ربانی مسیحی‌ها اشاره کرد که نون و شراب توش سرو میشه و به یاد شبی که حضرت مسیح تو روز عید پسح یا فطیر یهودیا با حواریون دور میز شام جمع شدن و نون و شراب خوردن این شبو جشن میگیرن. همون شب معروف توی تابلوی شام آخر داوینچی که معرف حضور همه ما هست. حالا عید پسح چیه؟ این عید یکی از بزرگترین عیدای یهودیاست که به شکرانه شکوفه زدن اولین گلهای دونه جو اونو جشن میگیرن. چون اعتقاد دارن جو اولین دونه ایه که تو اسرائیل حاصل شده و البته معتقدن قوم بنی اسرائیل تو این روز از بردگی فرعون هم رهایی پیدا کرد. نکته جالبی که تو اون یه هفته عید پسح وجود داره اینه که مصرف هر ماده‌ای که از راه تخمیر درست شده ممنوعه. به این محصولات میگن چامتس و نباید هیچ چامتسی تو اون هفته تو خونه نگهداری شه و یا حتی تو مغازه ها عرضه بشه، چون باور دارن هر ماده‌ای که با مخمر درست بشه نجس و ناپاکه، مثل آب جو، مثل دوغ و کفیر و صد البته نونایی که با مخمر درست شدن. همه و همه ممنوعن. و تنها نون مجاز ماتزوه. همون نونی که توی مراسم عشای ربانی مصرف میکنن که نون فطیره، یعنی بدون تخمیر درست شده. بیت لحم یا بیت لخم اسم شهر مقدسیه تو فلسطین که هم برای یهودیا مهمه هم مسیحیا، چون محل تولد مسیحه. چیزی که اینجا درباره بیت لحم جالبه اسمشه. بیت لحم در عربی یعنی خانه گوشت و در عبری بیت لخم یعنی خونه نون. اما منشأ اصلی اسم برمیگرده به ساکنین قبلی بیت لحم یعنی کنعانیا. کنعانیا یه خدای باروری داشتن که بهش میگفتن لخم یا لحم که خدای پرورش و زایش بود و به شهر میگفتن تمپل آف لخمو. احتمالاً لخم عبری یا لحم عربی معنیشون رو از پرورش و رشد یافتن در زیر سایه خدای کنعان که همون لخم بود گرفتن و نان نماد رشد و پرورشه و لخم هم نماد رشد و پرورش بود. خب حالا میرسیم به رومیان. قرن 18 قبل از تولد مسیح رومیا توجه زیادی به هنر پخت نون نداشتن و کم کم هنر نونپزی از یونان به روم صادر شد و این شعار توی امپراتوری روم معروف شد که با نون و سرگرمی میشه بر مردم حکومت کرد. منظور از سرگرمی همین مبارزه گلادیاتورا تو آمفی‌تئاترای شهر بود که همونجا هم توزیع نون از نوع ارزونش رو بین مردم انجام میدادن. یادم نیست تو فیلم گلادیاتور بود یا سریال اسپارتاکوس که این صحنه توزیع نون بین تماشاچیا رو نشون میداد. اون موقع دلیلش برام نامعلوم بود ولی الان میشه فهمید برای حفظ تاج و تخت میشد مردم گرسنه رو به یه تیکه نون و یه مسابقه جانانه گلادیاتوری خرید و شاید باعث می شد وجدان پادشاهای روم آروم بگیره. رومیان مثل یهودیا نون مخمر رو نجس می دونستن و نون فطیر رو تقدیم خداهاشون می کردن. وقتی نون و پختش به صورت جدی‌تر وارد زندگیشون شد، از برده ها به عنوان نونوا استفاده می کردن و تقریبا از همون روش های پخت نون یونانی ها تقلید می کردن. توی دوره‌ای شاهد هجوم بی‌سابقه نونواهای یونانی به مناطق تحت کنترل روم هستیم و همه مراحل پخت نون رو به مراتب بهتر از برده‌های رومی انجام می‌دادند. کم کم یونانی‌ها از مردم سرزمین گاول که استعداد خوبی توی پخت نون از خودشون نشون می‌دادن برای نونپزی کمک گرفتن. گاول‌ها همون پدرای امروزی فرانسویان که تو پخت نون زبون زد همه بودن و هنوزم هستن که اون زمان تو مناطق تحت کنترل روم محل زندگیشون بود. گاول‌ها کسایی هستن که روش تخمیر با آب جو رو به یونانیا یاد دادن که پرش بزرگی تو صنعت نونپزی برای یونانیا بود. 30 سال قبل تولد مسیح تو زمان آگوستوس یا همون سزار معروف 329 تا نونوایی با مدیریت یونانی‌ها و همکاری گاول‌ها تو روم وجود داشت. همین نونواهای اتحادیه داشتن که تو اون قوانین و تشریفات مذهبی خودشون رو اجرا میکردن. ولی هدف اصلی از تأسیس این اتحادیه نفوذ اقتصادی بیشتر تو جامعه بود. طوری که نونوایی یه شغل موروثی شد و فقط پسر نونوا حق داشت نونواشه و اون پسر حق نداشت شغل دیگه ای رو انتخاب کنه. حتی اگه با دختر شاه و وزیر و وکیلم ازدواج میکرد، باز یه نونوا همیشه یه نونوا میموند. حتی اگه بخوای پادشاه هم بشی نمیتونی شغلتو عوض کنی. تنها یه راه داشت، اونم این بود که تمام اموالشون رو که از نونوایی به دست آورده بودن به اتحادیه ببخشن و برن به شغل مورد علاقه و رویاهاشون برسن. اما استعفا دادن یه کار عادی و مرسوم نبود. اتحادیه ی انجمن حرفه‌ای بود که صلاحیت افرادش رو با امتحان و گزینش تضمین می‌کرد و علاوه بر تشریفات مذهبی یه مراسم مخصوص خودشون رو هم داشتن و یه زبان رمز هم برای خودشون اختراع کرده بودن که از این راه از رسیپی و اسرار تجاریشون محافظت کنن. انحصاری کردن نون و راه ندادن غریبه بین خودشون به این آدما قدرت بالایی داد که قوت قالب مردم یه امپراتوری دست یه عده آدم محدود افتاد و از این طریق قدرت چانه‌زنی اونا برای کسب منافع بالا رفت. یکی از معروف‌ترین نونواهای اون دوره توی روم فردی بود به اسم ورژیلیوس یوریزاس که خودش یونانی بود و به روم مهاجرت کرده بود که حسابی از شغلش پول پارو کرد و در حد یه مقبره سلطنتی تونست برای خودش و زنش نزدیک یکی از دروازه‌های شهر آرامگاه بسازه که هنوز این مقبره رو تو روم میتونی نزدیک همون دروازه پورتا ماگیوره پیدا کنی که الان افتاده وسط خیابونای شهر روم. این قبر ویژگی جالبی که داره اینه که تمام مرحله های پخت نون رو به طور مصور روی سنگ حک شده میشه دید و جالبیش اینه که نشون میده اکثر کارا به صورت مکانیکی و با کمترین دخالت دست انجام میشدن. چیزی که غیر پخت نون جلب توجه میکنه اینه که برخلاف یونانی و مصری ها کار نون یک کار کاملا مردونه بود و زنا جز در طبقات پایین دست دخالتی توی تهیه نون نداشتن. به قولی طبقه پایین دست نون بازوشو میخورد. اما اکثر پولدارا نونشون رو مثل ما از نونوایی میخریدن که تو نونوایی هم کارکناش همه مرد بودن. پخت نون مثل خیلی از بیزینس های اون دوره یک کار کاملا مردونه بود. بعد فوران کوه وزو که باعث میشه کل شهر پومپی به یه تیکه سنگ تبدیل بشه، نونهایی کشف شدن که میشه خیلی چیزا درباره فرهنگ پخت نون مردم روم فهمید. نونهایی که با صدف پر شدن و نونهایی که میوه‌ای‌ان یا نونهایی که تو شیر خیسونده میشدن و با عسل میخوردن. همه خبر از سلیقه مردم اون دوره میده. به دوره بعد سقوط امپراتوری روم تا ظهور رنسانس تو اروپا دارک ایج یا قرون وسطا میگن. تو قرون وسطا شاهد یکی از وحشتناک‌ترین دوره‌های تاریخی تو اروپا هستیم. گشنگی، قحطی، طاعون، غارت و ترس بیداد میکرد. تو این زمان نون نقش حیاتی تری رو برای سیر نگه داشتن شکم مردم گشنه ایفا میکرد. یه غذای اصلی اون دوره یه سوپ بود که ته یه کاسه گود یه تیکه نون میذاشتن و روش آبگوشت یا سوپ میریختن و اینجوری اون نون رو مصرف میکردن. الان دیگه میتونیم بگیم که کلمه سوپ از کجا اومده؟ کلمه سوپا یا زوپا توی لاتین یعنی نون خیسونده شده و به خاطر همین روش غذا خوردنی که الان گفتم کلمه سوپ به معنای امروزی ازش استفاده میشه. اکثر سوپای فرانسوی اصالت قرون وسطای خودشون رو حفظ کردن و معروفترینش همون سوپ پیازه که بعد گذاشتن یه تیکه نون و بعدش هم پنیر روش میذارنش تو فر. یکی دیگه از غذاهای معروف قرون وسطایی تا قبل رنسانس نونی بود پهن و گرد که روش یا توشو با گوشت و مخلفات و سس پر میکردن که اون رو روی یه تخته میذاشتن به اسم ترنچر و دو سه نفری از ترنچر غذا میخوردن. کلمه کامپانیون از این شکل خوردنه که به وجود اومده. کامپانیون یعنی مصاحب، همدم یا پهلونشین. کام میشه با هم یا توگیدر و این پنم تو لاتین یعنی نون. کام پنم میشه هم سفره یا هم نون که به مرور زمان کلمه کامپانیون ازش منشأ میشه و به عنوان همراه و مصاحب استفاده میشه. این نون ترنچر یه غذای عیونی بود که آدمای شکم سیر نونش رو به عنوان نون نمی‌دیدن بلکه به عنوان یه بشقاب می‌دیدن و نمی‌خوردنش و اکثراً اون رو یا مینداختن جلوی سگاشون یا پرت می‌کردن جلوی مردم گشنه که پشت در میخونه‌ای، رستورانی، خونه‌ای منتظر اون نون نشسته بودن. مردم گشنه این نون رو خیلی میپسندیدن چون خیلی خیلی خوشمزه تر از نونی بود که حتی خودشون میتونستن با پول خودشون بخرن. از قرن ششم میلادی به بعد کم کم نون داشت به یه صنعت تبدیل میشد و دولت مردا و پادشاه‌ها کنترل توزیع نون رو به عهده داشتن و همیشه سعی بر کنترل توزیع مناسب نون رو داشتن تا از شورش جلوگیری کنن و هم بتونن تا حدی بهداشت نونوایی‌ها رو کنترل کنن. منتها نونواها نونوایی مختص خودشون رو نداشتن و اکثراً خونه‌های اون دوره از گل و چوب بود و کمترین بی‌دقتی میتونست برای یه شهر فاجعه بار بیاره، مثل آتش‌سوزی بزرگ لندن تو 350 سال پیش که از یه نونوایی شروع شد و خونه 70,000 نفر از 80,000 ساکن لندن تو آتیش سوخت. برای جلوگیری از این امر، کوره ها و تنورا رو به خارج از مناطق مسکونی و نزدیک دروازه های شهر بردن، جایی نزدیک رودخونه ها، تا هم از نیروی آب برای آسیاب استفاده کنن و گندم رو بتونن اونجا آرد کنن و هم از آب برای خاموش کردن آتیش احتمالی بتونن بهره ببرن. مشکلی که این ایده داشت این بود که اجاقا و تنورا از نونوایی ها دور بود و باید خمیر نون رو با طی یه مسیر شاید طولانی به اجاق می رسوندن و همین که هر اجاق موظف به پخت چند تا نون نونوایی بود که دردسرای خودش رو داشت طبیعتاً. کم کم که شهرسازی و معماری پیشرفت کرد، نونواها تونستن که یه اجاق چسبیده به مغازه‌هاشون داشته باشن. حالا هر کی یه دونه یا اینکه اشتراکی چند نفر از یه اجاق استفاده کنن. ولی باز هم مغازه‌هاشون رو کنار قصابیا تو دورترین نقطه شهر و کنار دروازه شهر می‌ساختن. اما این بار دلیلش آتش نبود. این بار برای جلوگیری از حمله موش‌ها به داخل شهر بود. با اینکه نونواها هیچ وقت مثل قصابا پولدار نشدن، اما جزو قشر مرفه اون دوره تو اروپا حساب می شدن و می تونستن مثل کلیساها برای خونه هاشون شیشه رنگی نصب کنن که نمادی از تمول و ثروت بود. گفتیم اروپایی ها برای آرد کردن غلات از آسیاب استفاده می کردن. اما کمتر کسی از آسبادها که به اشتباه بهشون می گیم آسیاب بادی چیزی می دونه. آس یعنی سنگ زیرین و برای خرد کردن غلات استفاده می شد و آس باد یعنی سنگی که با باد می چرخه. اولین و قدیمی ترین آسبادها مال ایرانه و تحول بزرگی توی آرد کردن و بیرون کشیدن آب از قنات بود. اولین خواستگاه آسبادها سیستان بوده، ولی الان قدیمی ترین آسباد دنیا تو نیشتیفان شهرستان خاف تو استان خراسانه، نزدیک افغانستان. این بنا مثل اکثر بناهای قدیمی ایران از خشت و گله و برخلاف آسبادهای غربی محور چرخشش عمودیه نه افقی. تا قبل این یکی از من میپرسید نیشتیفان کجاست، ممکن بود بگم هند یا ماداگاسکار. نه تنها نمیدونستم نیشتیفان کجاست که حتی نمیدونستم قدیمی ترین آسبادا مال ایرانه و ایرانه که مهد هر چی آسباده. بدی نیست که کسایی که مشتاق کشف و کاوشن یه سر به این شهر بزنن تا هم با یکی از گمنامترین شهر آشنا شن و هم به صنعت گردشگری اون شهر یه نفس تازه بدن. این منطقه به خاطر بادخیز بودن محل نصب این آسباد هاست و اسم نیش تیفان هم از همین خصلت گرفته شده. نیش تیفان یا همون نیش توفان. این آسبادها هنوزم به قدرت خودشون دارن کار میکنن و سالها و قرنها هم توانایی دارن به کارشون ادامه بدن اگه بهشون توجه بشه و درست ازشون نگهداری شه. البته آسیابهای زیادی هم تو ایران هست که معروفترینش سازه‌های آبی شوشتره که هنوز اونا هم دارن به قوت خودشون کار میکنن. حالا وقتشه کمی هم از قصه نون تو ایران براتون بگم. پروسه کشاورزی و دامستیکیشن رو هم همون اول این قسمت براتون تا حدی به زبون ساده تعریف کردم. براتون گفتم از همین غرب ایران، عراق، سوریه و ترکیه و فلسطین اولین زمین ها کشت شدن و محققا اسم این قسمت زمین رو که اولین کشت ها درش صورت گرفتن رو هلال حاصلخیز گذاشتن که روی نقشه از نیل مصر شروع میشه، سواحل مدیترانه رو طی میکنه و از دجله و فرات میگذره و به کارون و خلیج فارس میرسه و شکل یه هلال سبز رنگ رو روی نقشه دنیا ترسیم میکنه. استارت تمدن دنیا از همین هلال سبز میخوره. برخلاف تصور غربی ها، کسایی که از نظرشون خودشون غرب دنیان و چشبادومی ها شرقن و به ما ساکنین خاورمیانه میگن، خاورمیانه با این توصیف قلب دنیاست و دنیا از اینجا شروع به رشد کرد. از همین هلال سبز. هلالی که زادگاه چرخ و خط و کشاورزی و آبیاریه. ذات مناطق موجود تو هلال سبز، خاک حاصل خیز، دسترسی آسون به آب شیرین و هوای مناسب و نور کافیه که همه اینا نیاز اساسی برای شروع کشت و کاره. حفاری‌های چوغاگلان تو نزدیکی شهر مهران توی ایلام نشون میده که 12,000 سال پیش توی ایران کشاورزی وجود داشته و دانشمندا معتقدن از همین منطقه و چند تا منطقه دیگه تو هلال سبز همزمان یک جانشینی و کشاورزی شروع شده و اولین دونه های اهلی جو و گندم و عدسی که از این حفاری ها به دست اومده همون پدر بزرگ مادر بزرگای گندم و عدسی هن که ما امروزه مصرفشون میکنیم. لطفاً از این مقدمه چینی های من خسته نشین. من اینجام تا از نون بگم. اما نون عقبه خودشو داره و باید از اصلی ترین ماده نون بدونیم تا به نون برسیم. و اگه گندم و جو و دونه های مثل اونا نبودن کلن نونی خلق نمیشد. گندم مهمترین و لازمترین دونه تو دنیاست و اصلی ترین دونه تو تهیه غذا هم هست. به خاطر مزه خوبش، قیمت ارزونش و مواد مغذیش غذای 35% مردم دنیا رو پوشش میده و ازش نون که مهمترین غذای دنیاست به دست میاد. شاید گندم لایق اینه بهش بگیم دونه طلایی که حتی یه دورانی یه کاسه از اون با یه کاسه طلا برابری میکرد. گندم تو جامعه های خاورمیانه و مدیترانه نقش مهمی رو بازی میکنه و تأثیر خودش رو تو اقتصاد و سیاست و جمعیت و الگوی غذای مردم گذاشته. به کشورهای میدل ایست و نورث آفریقا میگن منا. تو کشورهای منا گندم دونه قالبه، یعنی قوت اکثر مردم گندمه که به منظور تولید نون استفاده میشه. در این بین اعراب بیشترین مصرف رو دارن. روزانه مردم مراکش 700 گرم و مردم مصر و تونس و الجزایر 600 گرم گندم مصرف میکنن. در حالی که توی فرانسه این مقدار 320 گرمه فقط. و با توجه به این حجم از مصرف مردم کشورهای منا نیاز به واردات گندم درش اجتناب ناپذیره. و تو سالهای اخیر توی خاورمیانه این نیاز 50% افزایش پیدا کرده و در این حال مصرف نون هم توی این مناطق 30% بالاتر رفته، در حالی که این رشد تو کل دنیا 7%ه و این آمار و ارقام شاید اولش بی‌معنی باشن اما نشون از وابستگی شدید دولت‌های این کشورها به واردات گندم داره. تصور کنیم به هر دلیل این کشورها نتونن گندم رو وارد کنن، مثلا تحریم شن، مثلا قحطی بیاد، مثلا جنگ بشه، مثلا به هر دلیلی گندم به این کشورها نرسه، قوت قالب مردشون رو نمیتونن تامین کنن، اون وقت چه بلای سر اون کشور و مردمش میاد؟ یکی از نشونه های پیشرفت کشورها و ملت‌ها در طول زمان استقلال اون کشورها تو تامین غذای اساسی مردم خودشه. پس خودکفایی تو گندم یه مسئله جدیه که نمیشه اصلا باهاش شوخی کرد. برخلاف تصور ما که فکر میکنیم برنج قوت قالب ما ایرانیاست، باید بگم خیر، اینطور نیست و گندم و نونه که اصلی ترین غذای ماست. 3 کیلو استیک هم بذارن جلوی ما ایرانی ها، اگه یه تیکه نون کنارش نباشه آخر غذا میگیم سیر نشدم، نون نداشت، ته دلمو نگرفت. آره، طبع و سرنوشت ما گره خورده به این غذا. حالا هی میخوای با بروکلی رژیم بگیری و کرفس گاز بزنی، اما همین که یه تیکه نون بربری میبینی و بوش میکنی وزن که هیچی، دین و ایمونت هم یادت میره. نون برای ما مثل برنج برای مردم شرق آسیا و مثل ذرت برای سرخپوستا و ارزن برای آفریقایی هست. وجود ما گره خورده به نون. برای همین تنوع نون تو ایران بالاست و یه چیزی بین 100 نوع نون برای همه اقوام ایرانی وجود داره. که بر اساس نوع آرد که گندم باشه یا یه قله دیگه و بر اساس اینکه حجیم باشه یا نازک، شیرین باشه یا نمکی، تو تنور درست شه یا رو ساج و سنگ، برشته باشه یا نه، تقسیم بندی میشن. یادتونه گفتم که اولین دونه ها و نشونه های کشاورزی تو چوغاگلان کشف شده. اما اولین نشونه های وجود نون تو ایران رو تو تپه های سیلک کاشان پیدا کردن. این تپه اولین نشونه های تمدن تو کاشان نزدیک فین کاشانه. تپه های سیلک باقی مونده ویرانه های یکی از قدیمی ترین زیگورات های جهانه. یعنی 2500 سال قبل از تولد مسیح که نشون از قدمت نون توی ایران داره. اگه میخواین بیشتر از زیگوراتا بدونین، قسمت سوم پادکست پاراگراف رو بهتون پیشنهاد میکنم که خیلی شیرین تمدن بین النهرین رو تعریف کرده. یادتونه گفتم 25 قرن قبل از تولد مسیح مصری‌ها نون رو یاد گرفتن که تخمیر کنن؟ یعنی تا قبل کشف مصری‌ها تخمیر نون تقریبا معنا نداشت و شواهدی دال بر نون ترش و تخمیر شده وجود نداره و حواسمون هست که مخمر باعث میشه هوا لای نون بپیچه و پف کنه. پس نونای قدیمی پف زیادی نداشتن. یعنی هرچی نون تختر، اون نون قدیمی تر. نونای ایران اکثرا تختن و حجیم ترینشون نون بربریه که نشون از قدمت این غذا توی ایران داره. مثلا نون توست یه نون جدیده و از نرم بودن و لطافتش میشه به این موضوع پی برد و میشه فهمید اکثر نونهای اروپایی بعد کشف مخمر به وجود اومدن. ولی نونی مثل نون ماتزو که مخصوص یهودیاست یه نون قدیمیه، یا نون پیتا که مخصوص اهالی ساکن مدیترانه مثل لبنان و سوریه و مصر، این نونم مثل نونای هندی هم تخته هم نازک. کلن فلت برید ها نونهایی با قدمت بیشترن. گندم مهمترین دونه نونپزی بوده و هست، ولی همه توان خریدش رو نداشتن که منو یاد ضرب المثل نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم میندازه. چون تا همین سالهای نچندان دور تصور به این بود که نون سفید نون بهتریه و مغذی‌تره و این نون از نون جو خیلی گرونتر بود و مخصوص پولدارا بود و فقرا نون تیره و سبوسدار و نون جو مصرف میکردن و به زندانیاشون هم از همین نونای غیر سفید میدادن، غافل از اینکه کلی دارن به بدن زندانیشون حال میدن. جو، ارزن، برنج هم مثل نخود و بلو توی نونپزی استفاده میشن. تو ایام قحطی مردم کهگیلویه از بلوط برای تهیه نون استفاده میکردن که هنوزم این نون اونجا مصرف میشه، هرچند تلخه و باب دندون همه نیست و اسمش کلگه. تو ایرانم مراحل پخت مثل کل دنیاست. از آسیاب کردن و علق کردن آرد گرفته تا درست کردن خمیر و استراحت دادن بهش و آخرش هم پختش. تو خیلی جاها خود مردم تو خونه هاشون گندم رو آسیاب میکردن و ترجیح این بود جای این که این همه گندم رو کول کنن، ببرن آسیابی محل تو نوبت وایسن، بعدش هم دوباره آرد رو کول کنن، هلک هلک برگردن خونه، تو خونه با دست خودشون آسیاب کنن. یه نکته، من هی میگم گندم، همیشه این گندم نبود که آرد میشد، اما چون گندم اصلی ترین دونه برای تهیه نونه، من بیشتر اسم گندم رو میارم، ولی میتونست جو، ارزن، برنج، نخود یا هزار تا چیز دیگه باشه. آسیاب کردن یک کار پر سر و صدا بود که اعضای خانواده با صدای چرخش سنگا و زمزمه آواز مادرشون از خواب بیدار می شدن. به خاطر گرما تو اکثر نقاط ایران پخت نون تو صبح زود یا آخر شب یا دم غروب انجام می شد و علک کردن، خمیر درست کردن و پخت نون، همه اینا تو ایران یک کار مخصوص خانوما بود. برای من پخت نون یعنی یادآوری مادر بزرگم با لچگ سیاهش که نشسته پای سنگ آسیاب، در حالی که زمزمه مور کردیش لای خرچ خرچ خوش شدن گندما گم میشه. و حرم نفسش گرمای آتیش تنور رو چند برابر میکنه. یه جایی بین گرمای تابستون تو بدره ایلام، یه جایی نزدیک رودخونه سیمره و تنگه کافری. ایلام همون جاییه که اولین نشونه های کشت و یک جانشینی از دل خاک بعد هزاران سال زد بیرون و شاید دختر شرقی اول قصه ما همون مادر بزرگ مادر بزرگای مادر بزرگمه. تو ایران به نونهایی که تخمیر نشدن فطیر میگن و با نونهایی که مایه خمیر به کل خمیر اضافه میشه و بهش استراحت داده میشه تا بر بیان فرق دارن. بیمای فطیره ضرب المثلیه که از همین قصه الهام گرفته شده، یعنی کاری که اگه روش وقت و سرمایه نذاری بی حاصل و بی نتیجه است. روش های پخت نون تو ایران هم به سه روش بوده و هست. اولین و قدیمی ترین روش این جور بود که خمیر نون رو میذاشتن لای خاکستر و این روش برای مردمی که یک جانشین نبودن و دائم در حال حرکتن و بار سفر کم با خودشون دارن، کسایی مثل چوپونا و ساربونای شتر، بهترین روش پخت بود. نونی مثل کلوا از زیر همین خاکستر به دست میاد که بهش میگن نون آتش. دومین روش پخت، پخت روی سنگ داغ بوده. اما کم کم به تاوه و ساج که یه فلزه که زیرش آتیش روشنه ارتقا پیدا کرد و به خروجی این نوع پخت میگن نان سنگ. روش سوم هم که معرف حضور همه هست، محبوب دلها، تنوره، که همه ما میدونیم روش کارش چجوریه و محصولی که ازش میاد بیرون چه مزه اعجاب انگیزی داره، که یادآور اصالت و خدمت و بوی خوش دوران گذشته است. لغت تنور از ترکیب دو کلمه تین یعنی گل و نار یعنی آتیش به وجود اومده. تین نار. و به مرور زمان الان ما بهش میگیم تنور. تنوع نون تو ایران زیاده و اسم همشونو بردن از حوصله و وقت ما خارج. من اینجا درباره معروفترین و پرطرفدارتریناش یه کمی براتون میگم. اما چون متاسفانه درباره تاریخ غذای ایران یه منبع کامل و جامع نداریم، این اطلاعاتو من خورد خورد از این ور اون ور جمع کردم. حالا مشهورترین اونا کدومن؟ خودمون میدونیم. لواش، تافتون، بربری و سنگک. لواش شناخته شده ترین نون مسطح یا همون فلت برد تو ایرانه و یه نون فطیره. این نون اگه خشک نشه و سریع بعد این که از تنور اومد بیرون لای پارچه پیچیده شه، میشه ازش چند روز استفاده کرد. چون دوامش بالاست و کیفیتش رو دیر از دست میده و اون وقتا یخچالی وجود نداشت، این نون اون زمان طرفدارش زیاد بود. اسم لواش هم به معنی نازک و تنکه. تو سال 2014 ارمنستان نون لواش رو ثبت ملی کرد و تو خیلی کشورها مثل ایران و آذربایجان و مردم منطقه قفقاز و ترکیه اعتراض کردن که آقا این نون یه نون منطقه‌ایه و مال ارمنستان فقط نیست که رفته ثبت ملیش کرده. نون لواش حتما تو قرن 17 تو ایران بوده، چون از سفرنامه آدمایی که به ایران اومدن میشه فهمید که نون لواش رو توی ایران امتحان کردن و در موردش تو کتاباشون نوشتن. نون لواش عموما میره تو تنور، اما بعضی جاها روی ساج هم میپزنش. قدیما نون لواش تو مراسمی به اسم لواش پزون پخت میشد که آشنا و فامیل و در و همسایه دور هم جمع میشدن و مقدار زیادی لواش میپختن و هر خانواده سهم خودش رو برای چند هفته مصرف ورمیداشت. دومی نون محبوب تو ایران سلطان نونا، سنگک عزیز و بزرگواره. این نون از همه نونای ایران مغذی تره و کنار هر آبگوشت و دیزی و کله پاچه‌ای جا خوش کرده و غیبت این نون تو مراسم دیزی خوری میتونه حتی جنگ خانوادگی را بندازه. از اسمش هم معلومه که روی بستری از سنگ داغ پخت میشه. اینکه اختراع سنگک یا سنگوک یا سنجک مال چه وقتیه و چجوری این نون به دنیا اومده بین علما اختلافه. بعضیا میگن برمیگرده به دوران ساسانی که سربازا تو جنگ تو دشت و صحرا نون پرجون و مغذی میخواستن و سنگای داغ برای پخت این نون استفاده میکردن. بعضیا میگن برمیگرده به دوران شاه عباس صفوی که از شیخ بزرگ شیخ بهایی خواست تا یه نون پرفایده اختراع کنه. اونم نون سنگک رو به ما ایرانی ها هدیه داد. اصطلاح نون سنگک دو آتیشه به این معنی بود که مشتری از نونوا میخواست که نون بیشتر تو تنور بمونه و برشته ترشه و در قبالش وجه بیشتری پرداخت میکرد. نون بعدی نون تافتون یا تافتان هست که شبیه لواشه اما ضخیم‌تره. این نون چون تو تنور خیلی داغ باید تافته بشه بهش لقب تافتان دادن. چون پختش تو تنور از لواش وقت بیشتر و حرارت بیشتری میخواست و برخلاف لواش ماندگاری کمتری داره. اما گفتم ضخیم‌ترین نون ایرانی بربریه. غلط، بربری اسمی که تهرانی‌ها بهش دادن و این نون از سمت شرق و افغانستان به ایران اومده. بربری‌ها یا خاوری‌ها یه شاخه از ایل هزاره هستن که به ایران مهاجرت کردن و این نون محصول دست اوناست. ولی چون این نون تو تهران طرفدارش بیشتره و مکان اصلی پخت و رشدش تو تهرانه بهش بربری میگن و بربری با اسم تپتپی و تبریزی و پنجه کشیده باکویی و افغانی هم شناخته شده است. بهش پنجه کشیده میگن چون نونوا با پنجه هاش نون رو از دو طرف میکشه و رد انگشتاش راه راه رو نون میمونه و برخلاف الان این نون تو تنور پخت میشد. کمی هم نوستالژی چاشنی این داستان کنم. نون بلکی اولین نون با پخت فرنگی تو ایرانه که سالای 1310 اولین نشونای پختش تو ایران رو میشه دید که با تخمیر درست میشه و مزه ترشش هم به خاطر همینه و به شکلی نون فرانسه هل داده میشد تو تنور و این نون رو مهاجرای بازگشته با خودشون از فرنگ با کمی تغییر به ایران آوردن. درباره ریشه اسم نون حرف و حدیث زیاده. به نظر میرسه اسم نون در دو روش پخت نون در قدیم ریشه داره. به نونی که لای خاکستر درست میکردن میگفتن نایان، یعنی پوشیده شده، و به نونی که تو تنور یا رو سنگ میپختن میگفتن ناینا، یعنی لخت و برهنه، یعنی چیزی روش نیست، که به مرور زمان کلمه نان از این دو روش پخت به وجود اومده. یه کلمه دیگه هم هست به نام نگن یا نغن تو فارسی قدیم به معنی پرورش که هم معنیش به انگلیسی میشه برید، که من نمیدونم اول اسم نان به وجود اومده بعد اسم نگن به معنی پرورش ازش گرفته شده، یا اول نگن بوده که اسم نان ازش منشأ شده. اما چیزی که روشنه کلمه بریده که به مرور زمان به معنای امروزیش یعنی پرورش تغییر شکل داده و شده برید یعنی نان. خیلی از سیکه کلاما و ضرب المثلا تو ایران و دنیا هست که از کلمه نون گرفته شدن. نون کسی آجر نکن، نون تو خونه کسی نزن، نونوور خانواده بودن، یا نون و نمک همو خوردن، like bread and butter، همه اینا نمونه کوچیکی از نفوذ نون تو رگ و پی همه ماست. نون و نمک یه اصطلاح فقط ایرانی نیست و نه تنها تو کل دنیا، که تو فضا هم شناخته شده است. تو رسم و رسوم اروپای شرقی تعارف نون و نمک یه کار رایجه، یعنی وقتی یه مهمون میاد خونشون دم در به مهمون نون و نمک تعارف میکنن تا به قولی نمک گیرش کنن. آلبانیایی ها یه ضرب المثل دارن که میگه وقت ورود مهمان باید با سه چیز ازش پذیرایی کرد: قلب، نون و نمک. نمک تو اون دوره یه ماده گرون بود، پس دادنش به مهمون نشون از سخاوتمندی داشته. اعراب هم مثل ما مصرف نون و نمک براشون نشون از برادری و دوستی داره. این رسم نون و نمک به وقت هوا کردن آپولو به فضا هم رفت و اولین بار توی ایستگاه میر روسیه به عنوان استقبال از فضانوردا ازش استفاده شد و این رسم بین فضایی‌ها کم کم مرسوم شد و تو ایستگاه بین‌المللی فضا هم از نون و نمک برای استقبال به عنوان سمبل خوشامدگویی استفاده میشه. تو دورانی که ملت‌ها با مشکلات اقتصادی روبرو می‌شدن، نون می‌شدش کالای مبادله‌ای و حتی در قبالش طلا رد و بدل می‌شد. و شاید هم اینم حتی یه حال معنوی هم پیدا می‌کرد، چون وقتی کالا به کالا با هم نون رو معاوضه می‌کردن، نه تنها به جبران پول کمک می‌کرد که به زندگی روزمره حال غیرمادی می‌داد. نون هم مثل کل دنیا تو ایران مقدسه که تیکش رو نباید رو زمین و زیر پا بذاریم یا لگد بزنیم و تو مراسم مذهبی گذشته یکی مثل شاپور ساسانی برای دفع شر و حفظ سلامتی خودش و کیانش و کشورش روزی یه بره و 5 تا تیکه نون و مقداری شراب و قله به معبد آتش هدیه میداد تا تقدیم خدایان بشه. هر روز صبح روزمون رو با یه تیکه نون پنیر، نون و مربا یا کیکی، کروسانی، بیسکویتی با چایی، قهوه‌ای، شیری شروع می‌کنیم. پشت همه این مزه‌های خوب ترکیب قدیمی و عجیب‌انگیز آرد و آب وجود داره که نه تنها خوشمزن که وجودشون امری لازمه. وقتی به کشورهای مختلف سفر می‌کنیم، تست کردن نون اون ملت اجتناب ناپذیره. ممکنه پیش خودمون بگیم اسمش تازه است ولی قبلا یه جایی من اینو امتحان کردم. مثل بلینی روسی و لفسه نروژی و کرپ فرانسه که همه مزه پنکیک آمریکایی رو میدن. یه ماهیت تو کالبدهای متفاوت. همون جور که آدما همه از ترکیب پوست و گوشتن ولی هر کدوم ماهیت و خصوصیت خودشو داره. نون هم همینطوره. اونا همه از آرد و آب درست میشن. اما بسته به این که گندمش از کجا برداشت شده و به دست کدوم ملت به وجود اومده، رنگ و بو و مزه خاص خودشو داره. ما به نون کنجد و شاهدونه و شیویت میزنیم. اهالی ایتالیا توش صدف میذارن و میوه خشک و یکی هم مثل هندیا دوست داره پر پیاز و ادویه مصرفش کنه. گفتیم تو فرهنگ اروپای شرقی و روس‌ها نون و نمک نشونه خوشامدگوییه. عرب‌ها هم نون و زندگی براشون معنای مترادف داره. نون تو اکثر مناسک و جشن‌ها پای ثابت سفره هاست. ما به امید برکت زندگی عروس و دوماد اونو میذاریم سر سفره عقد. اروپایی‌ها نون رو میذارن تو کفش عروس تا بچه سالم به دنیا بیاره و نون رو تو دهن نوزاد تازه به دنیا اومده میخیسونن و براش آرزوی سلامتی میکنن. توی اوکراین 7 تا از ساقدوشای عروس آسیم بالا میزنن و از 7 تا مزرعه مختلف گندم میبرن و آرد میکنن و نون عروسی رو با دستشون درست میکنن و برای زوج آرزوی خوشبختی و برکت. خرافاتی هم درباره نون وجود داره. مثلا میگن اگه خوردن نون از دهن کسی بریزه اون طرف تا هفته بعد حتما شاهد مرگ کسی خواهد بود. یا میگن اگه نون از سر و تهش بریده شه شیطان اطراف اون خونه پرسه میزنه. خیلی از جنگ ها و شورش ها دلیل آغازش یا پیروزیش یا شکستش نون بوده. مثل جنگ آرد تو سال 1775 توی فرانسه که به خاطر گرونی گندم و به تبعش گرونی نون شروع شد. و همین شورش و جنگ داخلی منجر به انقلاب فرانسه تو 14 سال بعد شد. یا مثلا توی مجارستان وقتی عثمانی ها شبونه از راه معابر شهری میخواستن به این شهر شبیخون بزنن، نونواهای مجاری که مشغول پخت شبونه بودن متوجه شدن و با به صدا در آوردن زنگ خطر توی شهر حمله عثمانی ها رو خونسا کردن. بعد به پاس شکست سپاه عثمانی یه نونی به شکل هلال ماه درست کردن که نماد پرچم عثمانیه. امروز ما به این نون میگیم کروسان که اسمش رو از کرسنت به معنی هلال ماه گرفته. اقتصاد ملت ها خیلی وقتا بر پایه تواناییشون تا تأمین نون سنجیده میشد. توی مصر باستان به برده ها و کارگرای مصری جای پول روزی 10 تا قرص نون داده میشد. قدیما نون مثل روزنامه هر صبح دم خونه ها توزیع می شد. مثلا توی تاهیتی اونو می زاشتن تو صندوق پستی یا توی خاورمیانه مثل فلسطین و اسرائیل و مصر فروشنده ها سوار بر دوچرخه نون تو سبد محله به محله نون رو توزیع می کردن. یا سبد به سر تو خیابونا داد می زدن نونیه نون. هر مراسمی گفتیم نون مخصوص خودشو داره. مثلا تو دین یهود یه نونی هست به نام حالا که مثل نون شیرمال خودمونه و شب جمعه که فرداش همون شنبه معروفه سروش میکنن. این نون رو مثل موی بافتنی میبافن که از 7 رشته بافته میشه به شکرانه 7 روز هفته. و توی عسل میزنن و میخورن به امید هفته شیرین تر و روشن تر. و نباید اون رو با چاقو برید، بلکه همه اعضا سر سفره دست به دست میچرخوننش و با دست هر کدوم یه تیکه از اون میکنن. یا مسیحی‌ها تو روز 19 مارچ، دقیقاً آخرین روز اسفند، یه روز مقدس دارن به نام روز یوسف مقدس یا سنت جوزف که خانواده به امید برکت و شکرگزاری سلامتی اعضای خانواده دور هم جمع میشن و نون میپزن. نونایی شبیه به شکل لوازم نجاری حضرت یوسف، البته نه حضرت یوسف خوشگل و معروف، حضرت یوسفی که معروف پسرعموی حضرت مریم بوده که خیلی‌ها معتقدن که پدر حضرت مسیحه. شبیه شکل لوازم نجاری ایشون یا صلیب و تاج و امثال هم درست میکنن. و 13 دسامبر کوتاه‌ترین روز و طولانی‌ترین شب تو تقویم سوئدی است که یه هفته زودتر از شب یلدای ماست. به اسم سانتا لوچیا یا سانتا لوسی معروفه. لوسی تو لاتین یعنی نور، که این اسم با شروع روزهای طولانی تر و نور بیشتر بی مناسبت نیست. زنی قدیسه به نام لوسی که در مسیحیت به دستگیری از فقرا معروف بوده، اونم دقیقا زمانی که مسیحیت جون بوده، اون قسم باکرگی خورده بود تا اینکه مادرش تصمیم میگیره ایشون رو به عقد یه بی خدا و بت پرست در بیاره. قبل از مراسم عروسی مادر لوسی مریض میشه و توی خواب به لوسی الهام میشه تنها راه شفای مادرش کنسل کردن عروسیه. لوسی هم نامزدی رو کنسل میکنه. نامزد لوسی هم میره به مقامات میگه که آقا لوسی مسیحیه. برای همین لوسی رو برای مجازات میخوان که به فاحشه خانه ببرن. اما لوسی انگار به زمین میخکوب شده. 50 مرد و گاو هم نتونستن از زمین بکننش. پس تصمیم میگیرن همونجا آتیشش بزنن. و لوسی با همه این احوال دست از صحبت و تبلیغ دین بر نمی داره و اینکه چقدر دینش حقانیت داره. برای اینکه بتونن ساکتش کنن نیزه تو گلوش می کنن، اما باز فایده نداره و صداش قطع نمیشه. پس نیزه رو فرو می کنن تو چشماش. ولی لوسی تا موقعی که مناسک قبل مرگ آیین مسیحیت رو اجرا نکرد از دنیا نرفت. سوئدی‌ها باور دارن توی دوره لوسی به مسیحیایی که از دست امپراتوری روم توی تونل زیرزمینی قایم شده بودن کمک کرد تا فرار کنن. و چون اونجا تاریک بود و دستا پر، لوسی یه شکل تاج مانند که روش شمع بود ابدا کرد تا بتونن راه رو بدون دخالت دست روشن کنن. امروزه به یاد لوسی هر 13 دسامبر بزرگترین دختر خانواده صبح پا میشه، لباس سفید بلند میپوشه و از اون تاجای شم رو سرش میذاره و برای پدر مادرش صبحونه درست میکنه و از اونا تو تختش پذیرایی میکنه. همه اینا رو گفتم تا برسیم به اینجا، یعنی اون صبحونه. صبحونه شامل قهوه و یه نونه به اسم لوسه کتر. لوسه توی سوئدی یعنی زعفرانی، کتر ظاهراً یعنی بان یعنی یه تیک نون گلوچه. و این نون اسمانند یه نون زعفرونیه که زعفرون نماد خورشیده که قراره به زودی به سرزمین های اسکاندیناوی برگرده و شکل نون طوریه که حفره های اس یادآور چشمای لوسیه. از این نونا و داستانا تو دنیا زیاده. من چند تاشونو که به نظرم جالب بود براتون تعریف کردم. خیلی نونای دیگه تو ملیت‌های متفاوت با فرهنگ‌های مختلف با مزه‌های متنوع و شاید عجیب وجود داره. حتماً اسپانیایی‌ها، مکزیکی‌ها، ایسلندی‌ها و اهالی قطب همه نونای خاص خودشونو دارن که ممکنه تو روزای خاصی مصرف کنن. که گفتن همه این داستانا طولانیه و نمیشه همه رو یه جا گفت. اما همه اینا یه پیغام خیلی خیلی روشن داره. که نون تو کل دنیا برای ما سیری و رشد و پرورش آورده و برای خودش احترام و تقدس. نون انگاری که خودش یه دنیاست که روی نقشه هر ملیت یه مزه‌ای میده، مثل ماها که هر کجای این دنیا یه رنگ و بویی داریم، با اینکه فطرت و شالوده همه ما مثل همه. از راه اینستاگرام مزگو رو دنبال کنین که عکس‌های از نون و داستاناشون رو اونجا میذارم. آدرس اینستاگرام maz.gu هستش. maz.goo. حواسمون به هم باشه، مخصوصا کوچولوهای اطراف که آینده ایمان و بزرگترامون که گذشته و اصالت ایمان. تا قسمت بعدی یعنی ماه بعد، هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم.